18 مارس سال 1815 میلادی، 206 سال پیش، کشور سوئیس تشکیل شد. سوئیس قبلا به صورت کنفدراسیون اداره می شد، اما اکنون حکومت این کشور فدرالی است. در چنین روزی پس از پیوستن 9 ایالت دیگر به سوئیس که آخرین آنها ژنو بود، کنفرانس پاریس به سوئیس بی‌طرفی همیشگی اعطا کرد. این کنفرانس پس از شکست ناپلئون بناپارت تشکیل شده بود. سوئیس حتی در دو جنگ جهانی هم بی‌طرفی خود را حفظ کرد. این کشور در حال حاضر 25 ایالت دارد. سوئیس در اروپای غربی واقع و با آلمان، اتریش، ایتالیا، فرانسه و کشور کوچک لیختنشتاین همسایه است. پایتخت سوئیس شهر برن است و دو شهر ژنو و زوریخ قطب‌های اقتصادی آن است. همچنین مقر بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مانند صلیب سرخ جهانی و تجارت جهانی و یکی از دو دفتر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس قرار دارد. بیست و هشتم اسفند سال 1390 هجری شمسی، 9 سال پیش، استاد جلال ذوالفنون، نوازنده چیره دست و پیشکسوت سه‌تار درگذشت. این هنرمند شیرازی از 10 سالگی فراگیری موسیقی را در خانواده اهل موسیقی خود آغاز کرد. او قبل از ورود به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، در هنرستان موسیقی با سازهای تار و ویولن هم آشنایی یافت. این جوان علاقه‌مند به موسیقی در دانشکده هنرهای زیبا نزد استادانی چون نورعلی خان برومند و دکتر داریوش صفوت به تحصیل موسیقی ادامه داد. این دوره شناخت تازه‌ای از موسیقی اصیل ایران و امکانات گسترده سه‌تار برای ذوالفنون برمغان آورد. این استاد گرانقدر موسیقی ایرانی از سال 1346 به مدت بیش از 40 سال در عرصه ستار نوازی فعالیت داشت. استاد ذوالفنون به ستار، هنر موسیقی، به ویژه موسیقی ایرانی خدمت شایانی کرد و قطعاتی را نواخت که پس از سالها همچنان دلنشین و شنیدنی است. استاد جلال ذوالفنون زمانی گفته بود بداهه نوازی کار هر کس نیست. باید ادبیات و عرفان بدانید و از بسیاری مراحل گذر کرده باشید. ذوالفنون موسیقی ایران در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شده است. بیست و هشتم اسفند روز بزرگداشت ماهانی، ریاضیدان و منجم معروف ایرانی در سده سوم هجری قمری است. ابو عبدالله محمد ابن عیسی ابن احمد معروف به ماهانی را از علمای علم اعداد و از مهندسان دانسته اند. او مانند بسیاری از علمای عصر خود بیشتر عمرش را در بغداد سپری کرد و همانجا در حدود سال 275 هجری قمری درگذشت. مهمترین منبع برای اطلاع از فعالیت‌های علمی ماهانی زیج کبیر حاکمی است که در آن رصدهای ماهانی را ذکر کرده و شرح مختصری داده است. آنچه ماهانی را در رصدهایش ممتاز می کند، پیشبینی او درباره خسوف هاست. رسالتان فی عروش الکواکب و رسالتان فی النسبه از آثار ماهانی به شمار می رود. از او رساله هایی در علم ریاضی باقی است.
کلابنگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلابنگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلابنگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلابنگ.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
بار خدایا، شب را به روز در میآوری و روز را به شب در میآوری و زنده را از مرده بیرون میآوری و مرده را از زنده خارج می‌سازی.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگهای لطیف، به آیه بهار. بهار اینجا بهار به تکراری مدام می رسد در تماشای آیه بهار. به نام خدایی که غنچه ها به نوازش محبت او شکفته می شند. به تبرک نام خدایی که رحیم و مهربان است. سلام. امروز به حساب تقویم طبیعت روز تولد قنچه های تازه است. امروز به حساب تقویم طبیعت روز شکفتن گل های لطیف بر شاخه درخت هاست. امروز به حساب تقویم طبیعت چشمه های تازه از دل کوه جاری میشن و جوانه های نورسته خودشون رو به شعاع خورشید میرسونن. کاش امروز در تقویم طبیعت بنویسند که اینجا دلی به ترنم بهار فصلی تازه رو آغاز میکنه، دلی که از آن من و توست. امروز زمان به قراری دیگر میرسه، به شکرانه نعمتی دیگر از نعمتهای خدا که شاید تا همین امروز نمیدیدیمش. اینجا توقفگاهیست برای چشمهایی که میخواهند بهتر ببینند و شاید بیشتر. سوالی ازتون بپرسم، شما کدوم یکی از این دوتا رو بیشتر دوست داری؟ این که مثلا تو همین روزای به باقی سر بزنین که توش همه ی گلها یه شکل و یه رنگن، یا به باقی که توش پر از گلهای جور و جور و رنگ و رنگه؟ لطفا برای جواب عجله نکنی، یکم فکر کنی، من تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنم. فکر میکنم شما هم نظری مشابه نظر من داشته باشید. اینکه به احتمال زیاد ترجیح میدین به اون باقی سر بزنین که پر از گلهای رنگارنگ و جور و جوره. علت منطقیش رو بذاریم برای بعد. واقعیت اینه که تنوع رنگ و شکل برای چشمهای ما و برای وجود ما که آفریده خداست دلنشین تره و ما آدم ها اصولاً تنوع و تفاوت در شکل و رنگ رو دوست داریم. این دنیا نقاشی خداست. و این نقاشی به خاطر تنوع نقش ها و رنگ هاشه که این همه زیباست.
گفتم آسمان،
صدا آمد رحمت. گفتم زمین،
صدا آمد برکت. گفتم کوه،
صدا آمد صلابت.
گفتم دریا، صدا آمد وسعت.
گفتم بهار، صدا آمد آیه نو. آیه بهار، آیه بهار. چند روز پیش از یکی از بزرگ راه ها میگذشتم. تابلوی بود که نوشتش توجه منو به خودش جلب کرد. عنوانش این بود: بیایید به یاد هر شهید درختی بکاریم. با خودم فکر کردم اگر اینطوری باشه ما چقدر میتونیم جنگل های زیبایی داشته باشیم، چقدر میتونیم فضای زیبایی رو در شهرمون ایجاد بکنیم، پارک های قشنگی داشته باشیم. جمله‌ای بود که میشد خیلی بهش فکر کرد و باز به یاد مطلب دیگری افتادم که شاعری گفته است: برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. امروز می‌خوایم در مورد این زیبایی طبیعت با جناب آقای مهندس فتحی پور، پژوهشگر علوم قرآنی، صحبت بکنیم. سلام و درود به شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده خدمت شما سرکار خانم آنا عباس و همینطور همه عزیزان شنونده عرض سلام و درود دارم.
زنده باشید.
خدا را سپاسگزاریم که این توفیق هست در خدمت عزیزان باشیم. حقیقتش بحث درخت خب اصلا نمیشه راجبش زیاد صحبت کرد، به خاطر اینکه فکر میکنم همه به نوعی وقتی چششون باز میکنند من درختی رو در تیرجست نگاهشون خواهند داشت. و این هم توصیه شده به این که ما مراقبت بکنیم. بحث درختکاری اصلا به عنوان یک فضیلته، چه در احادیثمون و چه اصلا توصیه هایی که الان در کشورهای مختلف مرسوم هست. به عنوان مثال من خاطرم هست که هواپیمایی لوفتانزا به ازای هر سورتی پروازی که داره یک درخت رو میکاره، به خاطر اینکه اون آلودگی تولید میکنه، میگه با این درخت به نوعی حالا میخواد جبران کنه. به هر حال نمادین هم باشه در نظر بگیرین، باز کار بسیار خوب و ارزشمندیه. به هر حال توصیه خیلی مختلف در مورد درخت و درختکاری داریم. اتفاقا در قرآن هم خیلی از این در حقیقت خلقت الهی نام برده شده در جاهای مختلف، حتی به عنوان مثالی که خداوند میزنه اشاره میکنه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم. در آیات مختلف اگه نگاه بکنیم نکات خیلی قشنگی هست. من حالا به ذهنم اومد برخی از اونها رو بگم که حالا به نوعی در مورد علوم درختکاری و علوم مربوط به درخت هم و علوم گیاهان میشه اینها رو طبقه بندی کرد. به عنوان مثال سوره مبارکه رعد، که اصلا خود اسمش هم خیلی اسم قشنگیه.
رعد
یک پدیده طبیعی.
بله.
در آیه 14 خدا اشاره میکنه که وفی الارض قطع متجاورات. خیلی جالبه، در زمین مزرعه های کوچکی که کنار هم هستن اما ناهمگونن. حالا بیشتر بهش میپردازم، خیلی نکات قشنگی است. و جنات من اعناب و زرع و نخیل و سنوان و غیر و سنوان. خدا میگه که این مزرعه های کوچکی که ناهمگونن در کنار هم دیگه قرار گرفتن، در اونها باغ های انگور، کشت درخت های خرما از نوع سنو و غیر سنو با صاد. حالا از
اینا چی؟
حالا عرض میکنم، سنو و غیر سنو در اینجا ذکر میشه که خدا میفرماد یسقا به ماء واحد، اینا از یک آب در حقیقت سیراب میشن، تغذیه میشن. اما و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل، طعم بعضی رو از نظر غذایی به برخی دیگه ما برتری میدیم. بعد انتهای آیه است که ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، این یک نشانه است برای اون کسایی که اهل تعقل اندیشن. خب مزرعه های کوچکی که کنار هم دیگه ما تصور میکنیم اینا از یک زمین هستن، حالا ممکنه ما بگیم اقلیم های مختلف، اما مزرعه هایی که کنار هم هستن خدا میفرمه که اولا اینا هم شبیه هم نیستن. یه نکته. نکته دوم، صفات و خصوصیت در حقیقت تغذیه میوهی که از اون درخت هست بستگی داره به اینکه سنو باشه یا غیر سنو. حالا سنو و غیر سنو یعنی چی؟ اون در حقیقت درختی که از بذر رشد میکنه، یعنی از دانه سیب یک درخت سیب رشد میکنه، اینو بهش میگن غیر سنو. اما درختی که از طریق قلم زدن شکل میگیره، و حالا نکته جالبش اینه که خدا میفرماد اون درختی که غیر سنوه طعمش فرق میکنه، خصوصیات ژنتیکیش خیلی فرق میکنه با اون درختی که سنوه. سنو اونی که در حقیقت از یک درختی ما این رو قلمه زدیم،
بله،
در خصوصیت های ژنتیکی هم از گیاهی و اون میوهی که داره میده، طعمش، رنگش و خیلی موارد دیگه، دقیقاً وراثت میبره از اون درخت مادر. اما در غیر سنو چون این یک بذره و این بذر قرار بارور بشه، حالا درخت ها باز هم از نکات خیلی قشنگی در قرآنی که خداوند اشاره میکنه که همه چیز زوجه و بحث زوجیت رو حالا ما در حیوانات و انسان ها میتونیم مشاهده کنیم، در مورد درختان این اصلا تعریف خیلی ملموس نبود تا اینکه حالا به هر حال فهمیدن که بله اصلا زوجیت در تمامی گیاهان وجود داره، درختان نر، درختان ماده، نحوه بارور کردن اینها. البته در اون دوره نه اینکه بگم کسی نمیدونست، تا حدودی رو میدونستن اما نه به صورت گسترده به عنوان یک اصل علمی بخوان روش تکیه بکنن. به هر حال اون درختی که از دانه رویش پیدا میکنه وراثت میگیره از اونچه که از دانه هست و از اون طرف وراثت میگیره از اونچه که بذر میاد روی این میشینه و دقیقاً به تعبیر بارورش میکنه. طعم میوهش متفاوته با اون درختی که غیر از اینه. و حالا جالب میشه که اینا رو خداوند اشاره میکنه، میگه اینا نشانه هایی است برای اون کسایی که تعقل کنن. حقیقتش من به این آیات که میرسم خیلی فکر میکنم که ما اصلا راجع به چه چیزی باید تعقل کنیم، اندیشه کنیم. برخی تصور میکنن راه رسیدن به خدا میبایست حتما دوراهی آکادمیک علوم الهیات رو بگذرن. البته نمیخوام بگم از اون طریق نمیشه به خدا رسید و یا نمیتونیم فهم خودمون رو افزایش بدیم، اما این چیزی که در آیات قرآن ما بررسی میکنیم میبینیم اتفاقا خداوند ما رو توجه داره میده به همین پدیده‌های طبیعی که در اطراف ماست، همین درختانی که بسیار زیبا هستن، همین درختانی که مایه سرسبزی، همین درختانی که مایه حیات ما هستن. به هر حال این چرخه تبدیل دی اکسید کربن به اکسیژن رو این درختان مسئولش رو به عهده گرفتن.
درسته.
و این ویژگی که خداوند ذکر میکنه، حالا در مورد بحث میوه هم خداوند اشاره میکنه که توجه داشته باشید. ما میتونیم با نگاه کردن به همین درختها خیلی ایمان خودمون و معرفت خودمون نسبت به خدا افزایش بدیم. واقعا خدایی که اینها رو در کمال نظم و به غایت به اندازه درست، صحیح، اصولی آفریده، که اگر اونها را حذف کنیم که متاسفانه حداقل در دوره شاهد این اتفاق بودیم که به خاطر اینکه بشر حالا بحث نمیدونم کاغذ رو بخواد تامین کنه به عنوان یکی از تولیدات و دستاوردهای بشری، این همه درخت رو قطع کرد و بعدن دیدن خسارت بسیار بزرگی بارشه. الان در حقیقت یک قوانینی رو تنظیم کردن، مبنی بر اینکه قطع درختان چگونه باید انجام بشه، که اونم بازم خودش یه علمیه. من حالا این نکته رو خوبه تو این فاصله عرض بکنم، خیلی جالب بود. در یک برنامه مستند می‌دیدم که در منطقه‌ای خب اینها درختان رو پشت سر هم قطع می‌کردن و خب باعث ضایعات میشه که اینها نمیتونستن استفاده کنن و بعدن جایگزینی نداشت مگر دوران زمان خیلی طولانی.
واقعا زمان میبره تا یک درخت، اما یک تکنیک تنومندی بشه.
اما یک تکنیک خیلی قشنگ استفاده کردن و اینکه درختان رو به صورت پراکنده قطع میکردن، یعنی از مناطق مختلف درختان رو انتخاب میکردن، درختایی که کوچیک‌تر بودن یا درختایی که بزرگتر بودن اونها رو قطع میکردن و اون منطقه رو رها میکردن یه قسمت دیگه. با این کار در حقیقت قطع کردن درختانشون، یعنی استفاده از اون محصول دو برابر شده بود. اما جالبش این بودش که چون اون درخت بزرگ رو قطع کرده بودن و سایه اون میانداخت به درختان کوچک و اونا امکان رشد نداشتن، با این طریق تونستن اون یکی درخت‌ها رو باز به رشد برسونن. برای یه تکنیکی بود که استفاده کردن. حالا همین تعقل و اندیشه‌ای که به نظر
دقیقاً
من
داشتم به همین فکر می‌کردم که خود این باز نشان از این داره که انسان فکر کن.
بله، ما به هر حال دعوت شدیم به توجه کردن به این پدیده‌ها که اتفاقاً خداوند هم خیلی در موردش اشاره می‌کنه.
خب با توجه به این که فکر می‌کنم هم مطلب بسیار هست هم بحث خوبی است، یعنی وقتی آدم تصور یک درخت سبز رو در ذهن خودش ایجاد می‌کنه حال و حس خوبی بهش دست میده. موافق هستید که در برنامه فردا هم انشاءالله ما با همین موضوع در خدمت شنوندگان رادیو ایران باشین، در مورد درخت صحبت بکنیم
هستیم
انشاءالله که بتونیم از همین طرق زیبا به کائنات هستی و در نهایت به خالق کل هستی فکر بکنیم و اندیشه کنیم. متشکرم از حضورتون. راجع به آیات و نشانه های هستی صحبت کردیم. بد نیست در این مجال پای صحبت حاج آقای خاکی بنشینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنونده های مؤمن و محترم برنامه آیه بهار. خداوند متعال در قرآن کریم انواعی از حیات رو برای ما انسان ها معرفی میکنه که یکی از اون حیات ها که در واقع حد اعلای زندگی هست مخصوص ماست. ما زندگی های مختلفی در قرآن ازشون صحبت شده، همون که خدا فرمود، همین که این روزها در منظر و مرآی ما هست، ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا زمین رو بعد از مرگش که همان زمستان باشه زنده میکنه، بهار میاد. و چقدر زیباتر است، چقدر متفاوته این سبزی، این رشد، این نمو، این همه تکاپو در طبیعت که در برابر چشمان ما هست با حالت قبلش، یه حالت سکوت، یه حالت عدم نبود. درسته، مقصود خدا از حیاتی که خداوند متعال و رسولش ما رو به سوی اون میخوانند همون حیاتی است که در اثر لبیک به دعوت انبیا برای ما اتفاق میفته، یه حیات فکری، یه حیات معنوی. بیایید در آستانه سال نو سطح زندگی هامون رو از لحاظ معنوی افزون کنیم، بالا ببریم، ارتباط خودمون رو با خداوند متعال، با رسول الله بیشتر بکنیم. این باعث میشه که ما زندگیمون طیب‌تر بشه، پاک‌تر بشه، اون موقع به عالم زیباتر نگاه می‌کنیم. بس سلام.
بهار فصل اختصاصی برای تازه شدن هاست. به مناسبت بهار دیدارها رو تازه کنید. شیرینی زندگی به کامتون و لحظه هاتون همه عید. تا فردا، خدا نگهدار.
خدا گل بکاره، چیزی مریم نمیشه. گل مریم تو گلا سرسبده، به این که خوشبوی گل محمده. گل مریم تو گلا سرسبده، به این که خوشبوی گل محمده.
به تبرک تهیه شده به روش فالینگ فیلم، دوغ تبرک تهیه شده به روش تخمیر طبیعی، جایزه دوغ بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا. تبرک بخر، جایزه ببر.
امروز پنجشنبه 28 اسفند ماه مصادف با 4 شعبان، سال روز ولادت پرشکوه انسانی از سلاله عصمت و طهارت، پرچمدار عشق و ایثار، حضرت عباس علیه السلام. این مناسبت خجسته رو به همه شما شنوندگان عزیز، به خصوص جانبازان بزرگوار میهنمون که این روز به نامشون نامگذاری شده، تبریک و تهنیت عرض میکنم. باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد عقاقی ها را جشن میگیرد و بهار روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است. همه ی چلچله ها برگشتند و تراوت را فریاد زدند. کوچه یک پارچه آواز شده است و درخت گیلاس هدیه ی جشن عقاقی ها را گل به دامن کرده است.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و